أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل. سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. نظریات در باب رأس المال به دقت گفته شد، اقوال آقایون که چیزی اگر بوده باشه روش تأمل کنیم. باب رأس المال چون خیلی مهمه، گفتیم این قیودات رو باید همه رو در نظر بگیریم. نظریه نهم هم که گفتیم نظر خودمون هستش، اینم گفتیم و قریب به همون نظریه شیخ انصاری و آقای بهجت بود با یک قیوداتی که داشتیم اضافه کرده بودیم در این باب. نظریه نهم هم گفته شد، الا اینکه بعدش اومدیم گفتیم صوری هست ما در اینجا باید در نظر بگیریم و اون یکی گاهی وقتا شخص یک شغل داره، گاهی وقتا دو شغل داره. این در مسئله اینکه ما میخواییم رأس المال رو ببینیم بهش خمس میگیره نمیگیره خیلی تأثیر داره. اجمالا گفتیم چهار تا صورت هست. فرض اول اینکه شخص بالفعل شغل دومی داره، فرض دوم در جایی که شخص بالفعل شغل دوم نداره، بالقوه این میتونه شغل دومی رو داشته باشه، بالقوه است، بالفعل نیست، میتونه شغل دوم داشته باشه. هر کدوم از این دو تا فرضم دو تا صورت داشت. اون شغل دومی که داره کار میکنه، آقایی که سرمایه داری میخوای ببینی خمس به سرمایت میگیره یا نه، شغل دوم داری یا نداری، شغل دومت در حد شأنت هست یا نیست، این موثره تو این جوابی که ما بخوایم بگیم خمس به سرمایه تعلق پیدا میکنه یا نه. ببین خیلی مهمه، شما یه سوال پرسیدی خمس به سرمایه من تعلق پیدا میکنه یا نه، جواب فقها همونجوری فی نفسه دادن، در حالی که یه فرض دیگه در اینجا اثر داشته و اون این بوده که آیا شما شغل دومی دارید یا ندارید. شغل دومی که شما دارید یا میتونید داشته باشید آیا در حد شما، در حد شأن شما هست یا نیست. این خیلی اثر داره تو مسئله که بخوایم بگیم خمس به سرمایه شما تعلق میگیره نمیگیره. این فرضو که کنار اینجا قرار میگیره اصلا مطرح نکرده دیگه. این فرضا خیلی مهم بوده وقتی میخوایم ببینیم سرمایه بهش خمس میگیره یا نمیگیره. مسئله شغل دوم بسیار که این من یه وقت شغلم فقط همینه که از این سرمایه میخوام روزی بگیرم، یه وقت نه این شغل دومی هم دارم. صورت اول این بود که من بالفعل شغل دیگه ای دارم، شغلم مناسب شأن من هست، قاعده اینه که خمس به سرمایه بگیره الا در یه فرض. دو تا بچ گفتیم، فرضی که غرض و اغلایی دارم که از این سرمایه زندگی رو بچرخونم نه از اون شغل دومم. قرض اغلایی مثل اینکه گفتیم اون درآمدش جوریه که من نمیخوام مصرف کنم، مثالش رو زدیم گفتم مثلا پاک نمیدونم خیلی او رو، مثل آب حوزه است. ببین اینجا قرض اغلایی من تعلق گرفته، قرض اغلایی من تعلق گرفته که از این شغل من چیکار کنم، از این سرمایه خودم زندگی رو بچرخونم. هر قرض اغلایی که تعلق بگیره که از سرمایه خودم و زندگی خودم بچرخونم، اون شغل دوم یک شغل دومیه که اونو گذاشتم درآمدش چی باشه، درآمدش رو بذارم کنار، خمسش رو بدم بذارم کنار، باشه برای پیری مثلا، باشه برای موارد ضروری، باشه برای یه خرجهای خاصی. ببینید عرف باید اینو مشخص کنه، ملاک این که من الان احتیاج دارم اینو عرف مشخص میکنه. قرض اغلایی دارم، عرف میگه بله این یه قرض اغلایی داره، این احتیاج داره، عرف میگه پس تو محتاجی. وقتی قرض اغلایی داشتیم میگه عرف محتاجی، یک قرضی دارم که عرف میگه بله تو محتاجی بشه. اگر اینو گفت خمس نداره. این یک، این برخلاف اون تصوری که اعلام دارن که فوری میگن خمس میگیره، ما میگیم نه. در فرض قرض اغلایی داشته باشه که از همین سرمایه زندگیش بچرخونه، احتیاج صدق میکنه و خمس هست. صورت دوم بالفعل شغل دیگه دارم، شغل مناسب شأنم نیست. گفتیم اینجا ما مبنامون اینه که علاوه بر این که زندگی در حد شأنتون باید داشته باشین، شغلتون هم باید در حد شأنتون باشه. نمیشه که خب من یه شغلی دارم خیلی شغل پستی خجالت میکشم بگم از زندگیمو میچرخونم، اینطور نیست، برو خمسو بده. نه، وقتی شغلت در حد ما بعضی از آقایون چرا ممکنه بگن آقا ما کاری نداریم، شغلت هر چی میخواد بوده باشه باشه، تو فقط یه شغل دیگه داشته باش، زندگی رو بچرخون، خوب اگه داشته باشی سرمایه دیگه بهش نیاز نداری. نه، اگه شغل مناسب شأن من نیست اون شغل من بعد کنار بذارم، درست میتونم اون شغل کنار بذارم، اینجا حاجت دارم عرفاً به همین سرمایه. اینجا ما میگیم خمس، بازم تعلق پیدا نمیکنه.
برای ما سفر معمولی نشه
دیگه، بله،
یعنی معمولیش هست اون شغلش برداشت
میکنه، بله، اما اینو باید داشته باشه، عرض کردم دیوزم مثل همون یک فلهو و مثلا یویلو، بازم همونجور هم که بوده باشه این سرمایه من باید داشته باشم در حد اینکه زندگیمو به چرخونم، سرمایه هم دارم، برای چی شاره بگی شغل؟ چون شغل مناسب شأن شما نیست. شاره ای که بگه این شغل مناسب شأن شما نیست، میتونی اینو رها کنی بیای مناسب با شأنت از همین سرمایه استفاده کنی. پس وقتی میگی مناسب شأنت میشه این سرمایه، بله، خمس نمیگیره. صورت سوم میسونیم، تو این صورت سوم و چهارم خصوصیت اینه که من بالفعل شغل دومی ندارم. یکون بالفعل عاملا للغیر و ان کان لو عمل للغیر لکان مناسبا لشأنه. یا آقای خیلی پولداری هست، از من دعوت کرده، شرکت بسیار موجه که احسن رفتن من توی شرکت، یا خمین اصلا اعتبار برای خودم باشه، اعتبار بر آدم، گاهی وقتا یه شغلای دومی انتخاب میکنن که این شغل مناسب شأنشون هست، اصلا باعث اعتبارشون هم میشه. علتی که میره شغل دوم میگیره بخاطر اینکه این اعتبار رو داشته باشه، میخواد یه شغل دولتی داشته باشه که معتبر باشه، میخواد یه شغل داشته باشه توی شرکت بسیار بزرگی که خلاصه برندش معروفه و که ما توی شرکت هم هستیم، یه درآمد فروشون یکی سرمایه من بیشتر میشه. مثلا میخوام بگم ببینید گاهی وقتا شغل دوم میتونم داشته باشم و در حد شأن من هم خواهد بود، تو اینجا چی کار کنم؟ آیا اون سرمایه خمس بهش میگیره یا نه؟ ببینید اینجا دو تا وجهه. وجه اول، بعضی اعتقاد دارن به وجود خمس در رأس المال به خاطر چی؟ برای عدم صدق احتیاج به رأس المال، چون قدرت دارم بر عمل برای غیر بدون اینکه حاجتی به رأس المال داشته باشم. من الان چون میتونم، الان ندارم شغل دوم، اما ببینید شغل دوم ندارم، اما میتونم برم توی شرکت خیلی خوبی کار کنم. آقا من میتونم توی شرکت خیلی خوبی کار کنم، هنوز که کار نکردم بالفعل، هنوز که چیزی که ندارم، که هنوز که اشتغالی ندارم، ولو بتونم برم. ببینید الان مثل اینکه من بیام بگم که من میتونم برم از اونجا خونه بابام هم غذا بخورم، این دلیل بر اینه که پس من احتیاج به این خوراک خونم ندارم، خمسش بدم میرم. آقا اینی که الان فعلا خوراکی جنمانه اینه، نیاز دارم بخورم، اینجا صدق احتیاج میکنه گرفن، ولو بتونم برم بگم من میخوام هر رو برم خود پدرم و خیش و قومو سالما هم دید کنم، رفقا هم هستن، یه دوره بزنم تو خونه اینا تو طول سالما زندگی رو شرم کنم، بنابرای من نیاز به سرمن. آخه اینجوری که نمیشه حساب کرد، تو شغل دومو اگه داشتی چشم چشم هم گفتیم تو نیاز به این سرمایه نداری، اگه داشتی و میتونستی با زندگی رو به شهر خودی ما قبول میکردیم، اما به شن داری میگی که من میتونم برم خونه پدرم و بعد پدر خانومم و بعد کشوگو ما و همه اینا یه دور بزنم و دیگه هیچی نیاز به معونه ندارم، پس برم خمس رو بدم. حالا این که نشد دلیل، تو که نداری احتیاج داری، پس احتیاج عرفی الان صدق میکنه به این سرمایه. هر وقت شغل دوم پیدا کردی اونجا دیگه احتیاج نداری، هر وقت مشغول شدی درآمد دیگه ای اومد، اون موقع میگیم اینو احتیاج نداری. نه اینکه من اگر بتونم خلاصه برم یه شغل دیگه ای پیدا کنم پس دلیل بر این باشه که من احتیاج ندارم، نه، احتیاج اینجا عرفن هست. پس ما این وجه رو قبول نمی کنیم. بعض آخر یعتقد به عدم وجوب خمس به خاطر صدق احتیاج به رأس المال لمعاش لاغبه و لیس هو عاملا للغیر، چون الان که عامل غیر نیست و قدرت بر عمل، قدرت بر عمل غیر عمل بالفعل، ملاک در رفع احتیاج به رأس المال عمل بالفعل نه قدرت بر عمل، صرف این که بتونم برم خونه فیش و قوما و رفقا و دوستان و سال و ماه و خرج و اینا رو همه مهمون باشم خونه اونا، دلیل بر عدم احتیاج به رأس المال این از این وجه سوم. پس وجه سومم من بالفعل شغلی ندارم، اگر بالفعل شغل ندارم، شغل مناسب با شأن من میتونم برم پیدا کنم، اما فهمون که نرفتم بالفعل مشغول به شغل بشم احتیاج صدا میکنه. صورت چهارون اینه که من بالفعل شغل دوم ندارم اما میتونم پیدا کنم شغل دومی که زندگیمو در حد شأن بچرخونه. اهلای که شغل دومی در حد شأن من نیست، میتونم داشته باشم، میتونم برم یه جا برای دیگری کار بکنم، یه درآمد خوبی به اندازه خرج زندگیم بهم بدن، 10 میلیون تومان بهم بدن ماهانه، بتونم زندگیمو خوب بچرخونم، 10-15. اما من فعلا نرفتم سراغ شغل دوم و این شغل دوم هم در حد شأن من نیست. اونجایی که در حد شأنت بود ما گفتیم خمس نداره، حالا که دیگه در حد شأنتون هم نیست ببینیم چیکار باید کرد. میگیم اینجا دوتا بچه، وجه اول اینه که انه لا خمس علیه فی رأس المال، ببینید عمله للغیر غیر مناسب نشانه، میگیم که لا خمس علیه فی رأس المال عندنا و عند بعض القالین من نزهت الخامسه، این وجه صحیحه لاعتبار کون العمل مناسبا لشأن المکلف و ان لم یصرح به بعضو، بعضشون تصریحی مطلب نکردن، اما باید این شغل دوم در حد شأن شما باشه. وجه دوم اینه، بعضی از قائلین به نظریه پنجم به حسب اطلاق کلامشون اینا اعتقاد دارن به وجوب خمس رأس المال فیما اذا کان یقدر بالعمل للغیر ان یکون واجدا لمعونته به حسب شأنه، ما انه به حسب زیه یحتاج الى ان یتجر برأس المال، به حسب زیه شأنم اینه که تاجر باشم اما میتونم برم یه شغل دیگه ای پیدا کنم که در حد شهر من نیست اما زندگی رو بشر کنم. بعضیشون میگن آقا ملاک ما اینه، تو اگر بتونی با یک شغلی ولی در حد شهرت نبوده باشه زندگی رو بشر کنی دیگه نیازی به رأس المال نداری. بعضیشون اطلاق نظرشون، چرا؟ چون شأن رو فقط توی زندگی حسب شأن شما میدونن، شأن شغلی رو قبول ندارن. دیدید تو کلمات بعضی از فقها اصلا شأن شغلی ذکر نمیشه که بگه آقا من شأنم میشه چیکار داشتم به تفصیل نیست، برو کار بکن زندگی رو بشر کن. ببینید کاری نداشتن که بگم آقا من شأن شغلیم نیست. وقتی که شأن شغلیم نبوده باشه این شغل برای من زشته، برای من نقصه، این شغلی که برای من نقصه اما زندگی رو میچرخونه، تو این فرض میگفتن که آقا تو دیگه نیاز به سرمایه نداری. حالا چه این شغل دومی که در حد شأنم نیست رو داشته باشم، چه نداشته باشم و قدرت برای این که برم این شغل انجام بدم داشته باشم. یا تو قدرت بر کار داری سرمایه نمیخواد اینجوری حرف بزن، تو قدرت بر کار، آقا این درست نیست، ما این حرف رو قبول نداریم. اما بعضی این حرف رو میزنن، ما لا نسلم زالک، بلکه میگیم به حسب شأنش این محتاج به رأس المال خمس بر عهده‌اش نیست. اینکه میان میگن آقا تو میتونی کار کنی، پس چون تو میتونی کار بکنی این سرمایه رو نیاز نداری، میتونی کار کنی زندگی رو، علیل که نیست دیگه، میتونی کار بکنی زندگی رو حسب شأنت بچرخونی، نیاز به این سرمایه نداری. اینو ما قبول نداریم. علاوه بر این که ما میگیم بالفعل باید اشتغال داشته باشه، اولا بالفعل اشتغال داشته باشه به شغل دوم، شغل دوم در حد شأنش بوده باشه، هیچ وجه عقلایی و غرض عقلایی هم نباشه که از سود سرمایه زندگیشو به چرخونه. مثل این که مثلا میگم شغل دومی که داری اصلا مال خیلی خوب عالی با همین خوبه که راحت تر فشن منظم میتونی زندگی رو به چرخونه، اینجا نیاز به اون سرمایه داده، تو این فرض ما میگیم برو خمس سرمایه تو بده که شغل دوم اولا داری، نه بالفعله، بالفعل که نمیشه که، نه ببخشید بالقوه، نه بالفعل بعد شغل دوم داشته باشی در حد شأنت باشه، هیچ قرض و غلایی هم نیست که از اون خرج بکنی و از این پول خرج نکنی، قرض و غلایی هم تعلق پیدا نکرده، در این فرض سرمایه بهش نیاز نداری، برو خمسشو بده. اما در غیر این فرض شما نیاز به سرمایه داری. تو تمام این صحبت دیدی که بیان کردی این محسن شد، پس اینو من دوباره عرض بکنم برای بیان این که خمس به رأس المال من تعلق پیدا میکنه یا نه، که این اقوال و این آقایون فقها بیان کردن، یه بحثی جا مونده بوده اینجا، یعنی یه فرعی باید ذکر میشد و اون فرع اینه که من اینکه میخوام مشخص کنم احتیاج به رأس المال دارم یا نه، ملاکش تو چیه، اگه شغل دوم داشته باشم در چه فرضی من نیاز به رأس المال نخواهم داشت. فرضش رو گفتیم بیانه، و در سایر صور شغل دوم میتونه داشته باشه اما نداره، نیاز به رسولان داره. شغل دوم داره اما در حد شأنش نیست، میگه بازم نیاز به رسولان داره. شغل دوم داره در حد شأنش هم هست اما غرض عقلایی اقتضا میکنه که از سود اون سرمایه خودم زندگی رو بچرخونم، این شغل دومه سودش خرج زندگی من نشه، یه غرض عقلایی دارم. بازم میگیم عرفن احتیاج به رسول مال دارید، خمس نمیخوایی بدید. اینا این سه تا قید رو حتما باید داشته باشید.
شغل دوم بالقوه هست اما خلاف معمول اصلا باید کار کنه، معمولاً 8 ساعت کار می‌کنم باید 12 ساعت مثلا کار کنم. اینجا میشه گفت حتی در حد شأنش هم باشه با اینکه سرمایه داره اون شغل انتخاب نکنه. اینجا چیزی میشه
اگر ببینید مناسب شأن، یعنی شغل دوم دارد
بالقوه میتونه شغل دومی انتخاب کنه.
اصلا کلاً در بالقوه ما گفتیم که اگر بالقوه بوده باشه بالفعل احتیاج داره. تو تمام مورد بالقوه گفتیم بالفعل اگر داشته باشه شغل دوم فبها و نعمت، اگر بالفعل نداشته باشه بالقوه بوده باشه احتیاج هنوز صدق میکنه به رسول ما. این یکی. حالا فرض شما اینجور مطرح کنید، فرض همین سوالتون اینجوری بود، سوال خوبیه، میگید که مثلا بالفعل شغل دوم دارم، درسته؟ این شغل دومی که من بالفعل دارم نه اینکه مناسب شأنم نبوده باشه، یه فرض سومیه، مثلا مناسبه با شأن من اگر هست اما در فرضی من میتونم زندگیمو در حد شأنم بچرخونم که بیش از حد عادت کار کنم، بیش از حد عرف کار کنم، بیش از حد طاقت عرفیه کار کنم، تو اون فرض چی؟ یعنی مثلا بعد 12 ساعت هی بیل بزنم در شأنم هست، یا کار بکنم فشار بهم میاد عرفن و عادتن. ببینید اینجا اگر مافوق حد طاعت بوده باشه جوری باشه که به حرج بیفتیم، اینجا یعنی چیزی بوده باشه که عرف اینجا از شما قبول نمی کنه، عرف بیاد میگه که این بیش از حده، اگر در اون حد بوده باشه به حد حرج بیفتیم که قطعا این ملاک نیست و ما محتاج به سرمایه هستیم، احتیاج به سرمایه صدق. اگر اینجوری نبوده باشه که به حرج بیفتین، صرفا مقداری برای شما سخت بوده باشه، مثل اینکه مثال بزنید حالا 800 یا حالا 800 میشه 1000، گفتیم که به حرج میفتین، یه ذره سخت‌تر هست برای شما اما عرفا مشکلی نداره، چرا اونم مستقیم مسئله میشه. اگر غرض و غلایی نبوده باشه این باعث میشه که با نیاز از اون سرمایه باشید، پس ملاک اینه از نظر عرف به حرج نیفتین. این یه نکته. یه نکته دیگر هم من بگم که مسئله تلفیقیه که دیگه اینو تو کتاب دیگه تو چیز نمیاریم. گاهی وقتا شغل دوم و شغل اول اینو خیلی دقت کنیم دیگه، جزوه ننوشتم بعد تو جزوه اضافه کنیم، اون مسئله تلفیقه، این تلفیق رو بشه دقت کنیم. من سرمایه دارم، شغل دومم دارم، الان بسیاری از افراد محتاج به این فرض تلفیقه، اینو حتما تو جزوه بعد تلفیق، یعنی این اکثرا دیدید مردم میرن سراغ شغل دوم، برای چی؟ میگه شغلم کافی نیست، زندگیمو نمیتونم بچرخونم، درست یا نه؟ میره سراغ شغل دوم به خاطر اینکه با یک شغل نمیتونه زندگیشو بچرخونه، میره سراغ شغل دوم، یا به خاطر توسعه زندگیش میره شغل دوم. حالا که شغل دوم پیدا کرد، وقتی که میاد نگاه میکنه این سرمایه‌ای که داره مثلا با توجه به شغل دومی که حالا در حد شأنش هم هست، مغازه خوب با کرده خلاف شأنش هم نیست، اما سود اون مغازه مثلا فرض کنید که نصف زندگیشو میچرخونه، اون سرمایه‌ای که گذاشته کنار او نصفش میتونه این نصف زندگی رو پر کنه، نصف دیگهش میشه زائد، درسته؟ یعنی من الان در کل سال فرض کنید 100 میلیون برای زندگی نیاز دارم، شغل دومم به من چقدر سود میده؟ شغل دوم من به من 50 میلیون سود میده، 50 میلیون کم دارم، درسته؟ سرمایه هم چقدر به من سود میده؟ شغل دومم 50 میلیون سود میده، در حد شأنم هم هست، میگیرم دارم خرج زندگی میکنم. شغل اولی که دارم که سرمایه گذاری کردم، سرمایه دارم، این شغل اول چقدر به من سود میده؟ 200 میلیون. درست یا نه؟ 50 میلیونشو میذارم برای زندگی خودم، 150 میلیونش اضافه است. درست یا نه؟ درست یا نه؟ 50 میلیونشو واقعا تو زندگی نیاز دارم، 150ش اضافه است. یعنی درآمد شغل دومم با 1/4 درآمد شغل سرشغلی که سرمایه داشتم، اینا زندگی من در حد شدن میشرخونه. 3/4 اون سرمایه چیه؟ سودی که به من میده دیگه زاده بر زندگیمه، به 3/4 سرمایه من خلوص میگیری. ببینید چون شغل دوم دارم، شغل دومم مقدار یعنی تلفیق باید کرد بین هم سرمایه هم درآمد شغل دوم. درآمد شغل دوم 50 میلیون به من میده، شغل اول رو به چه مقدارش نیاز دارم؟ به 1/4 که 50 میلیونش رو از شغل اولم بردارم، دیگه 3/4 موافقه نیاز منه، 3/4 موافقه نیاز منه، به اون سرمایهش خمس میگیره. یعنی اگر مثلا فرض کنید که شما اومده باشید 2 میلیارد گذاشته باشید، به 1.5 میلیارد خمس میگیره. درسته؟ این میشه تلفیقی. مسئله دیگه خودتون باید تلفیق بکنید با این صوره اربعه. تو این صور عربه، تو جایی که شغل دوم در حد شأن من بود، قرض و قلایی هم نداشتم که همه زندگی ما از شغل اول بچرخونم، در حد شأن من بود، واقعا هم این شغل دوم رو داشتم، 50 میلیون هم به من سود میداد، 50 تومن دیگه کم دارم، به مقداری از سرمایه که 50 میلیون به من بده خمس نداره، باقیش که 3/4 دیگهش باشه خمس داره. درست؟ این میشه تلفیق. این تلفیق دیگه از این صوری که ما ذکر کردیم، حکم این تلفیقا دیگه همه فهمیده میشه. این صور اربعه‌ای که گفتیم توی نظریه نهم، باید کنار این که ذکر میکنیم که میگیم احتیاج داریم، اون می مقدار و مقدار احتیاج هم اینجا رو مشخص بکنیم. این از این بریم
تمامه این پوری که مطرح کردی توی خیلی خواهد بسید
ما هم یه شرط کردیم دیگه. اما گفتیم تطبیق میخواد تو مسئله شغل دوم، احتیاج تطبیق میخواد. تو اینجا اختلاف فتواست، اختلاف دارن توی تطبیقش. 4 صورت هست که توش تطبیقش اختلاف دارن، بیان هم نشده صریحا. برای همین بیان کردیم دیگه. یعنی همون احتیاجی که میخوان بیان کنن ها، احتیاج کی صدق احتیاج میکنه؟ وقتی شغل دوم داشته باشی احتیاج هست، صدق احتیاج میکنه یا نمیکنه؟ چطور مسئله شأن رو مطرح کردن؟ اینجا هم باید شأن رو تو شغل دوم مطرح کنی. بالفعل بودن شغل دوم هم مدخلیت داره. این احتیاج رو اومدن بیان کردن، ما هم داریم اینجا اینو میگیم، میگیم در تطبیق این احتیاج که میخوایم ببینیم این احتیاج هست یا نیست، 2 عامل مهمه. شغل دوم دارید یا ندارید؟ درست؟ در حد شأنتون هست یا نیست؟ مسئله شأن رو مگه یادتون نیست بعضی تو خود اقوال به عنوان وجاهت مطرح میکردن، یعنی خدای بچه در مطرح کردن؟ درسته؟ بعضی ها مطرح نمیکردن، بعضی ها میکردن. ما میگیم شأن رو که مطرح میکردید نسبت به سرمایه، همین شأنه توی شغل دوم هم اثر داره توی مسئله احتیاج. درسته یا نه؟ میومدن گفتن این شغل من، سرمایه من باید به حساب شأن من بهش نیاز داشته باشم. درسته یا نه؟ میگیم اگر شغل دومی داشته باشی که به حساب شأنت کافی بوده باشه، اینجا دیگه بهش نیاز نداری. شأن رو باید توی خود شغلا سنجید.
باید
تطبیق بشه دیگه، تطبیق نشده بوده دیگه. همین رو ما هم تو ضمن همین آوردیم. تا این قسمت ها باید ذکر بشه تا قشنگ مورد احتیاج مشخص بشه. وقتی که ذکر نکنیم شما خودتون میتونید تطبیق بدین؟ اختلاف هست. بعضی از قائلین به قول پنجم گفتیم که اینا وجاهت و شغل رو شأنیت توش معتبر نمیدونستن. درسته یا نه؟ پس بنابراین تو اون 2 صورتی که گفتیم، تو این 4 صورت گفتیم شغل دوم داری یا شغل دوم نداری، اما در هر 2 صورت مطابق با شأنیت نیست. اینا شأن رو معتبر نمیدونستن. لذا اینجا میگن که چیه؟ شما احتیاج به رأس المال نداری. ما میگیم داری. این شأن رو باید ذکر کنیم دیگه. هم تو خود شغل اول هم تو شغل دوم تو معلوم بشه دیگه. داریم اینو میگه، اگه نمیگفتیم نقص بود، مندرج نمیشه بشه. اینا تطبیقیه، توجه این؟ یعنی اونجا ما یه مسئله رو گفتیم، تو تطبیقش یه قیدی و بعضی اومدن ذکر کردن، علاوه بر اینکه زندگی من در حد شن، گفتن شغلم هم در حد شن باشه، سرمایه در حد شن باشه. اینم آقای حکیم اینجا ذکر کرد دیگه، سرمایه کجا باید باشه، چه مقدار؟ گفتن سرمایه در شن من باشه، این سرمایه رو داشته باشم. باز به شغل رسیدن، بعضی اومدن گفتن که شغل من در حد وجاهت بوده باشه برای من. درست اینه، وجاهت شغلی هم مطرح کردن، لذا اینو خود آقای حکیم مطرح کرد دیگه، گفتش که اگر من میتونم عامل للغیر بوده باشم، عامل للغیر میتونم بوده باشم، ولی کن در حد شأنم نیست. درست اینه، عامل للغیر میتونم بوده باشم و در حد شأنم نیست. شأنم اینه که خودم تاجر باشم. اینجا فهمیدن احتیاط صدق بوده. مگه آقای حکیم نگفت؟ ما هم داریم همین رو تطمیمش میکنیم. این ناقصه بیان هنوز. یه شقش آقای حکیم گفت. بقیه آقایون هم بعضن به این یه شق اشاره کردن، به این چند تا شق دیگه اشاره نکردن. یعنی به یه شق از این چهار تا صورتایی که مطرح کردیم اشاره کردن که شخص اگر عامل للغیر باشد، درست؟ ولی که خلاف شأنش باشه، آیا اینجا احتیاج به سرمایه صدق میکنه یا نه؟ این آقای حکیم مطرح کرد تو قولش، درست یا نه؟ یکی از قسم. حالا همینو بعد تطمیمش کرد، عامل للغیر باشد بالفعل یا قدرت بر این داشته باشه که عامل للغیره، این عمل للغیر مطابق شأنش باشد یا نباشد. سوالشو کامل کردیم ما، درسته؟ این سوال رو باید کامل بکنیم. آقای حکیم بهش اشاره کرده بودن، بعضی آقایون تو قول پنجم هم دیدید اشاره کردن که وجاهت هم ملاک شأن شامل وجاهت شغلی هم میشه. اینو ما خواستیم تکمیلش کنیم، ما همون در راستای فرمایش اعلام این قید عمل للغیر رو تکمیلش کردیم، بر اساس تمام اقوال دیگه هم سنجیدیم، نظر خودمون هم گفتیم که این عمل للغیر چهار تا صورت داره دیگه. فکر کنم مسئله خیلی روشنه. یه جنبندی اقوال رو شالا بعد بیان میکنم خدمتون، جنبندی اقوال رو، تا بعد وارد بحث بعدی بشیم. بحث بعدی اینه، حکم آلات کسب چیه؟ حکم آلات کسب یه مطالعه داشته باشین روی این نه تا قول، یه مروری داشته باشین، یه بحثی در مورد حکم آلات کسب هستش که میکنیم، یه بحث سومی هم درباره اتجار به رأس المالی که حاصل شده از ارباح اصناع سنه، اینم یه بحثی هستش که آیا من خمسو بدم و اینو سرمایش بکنم یا نه، اینم یه بحثی که اینجا ما خواهیم داشت. بعد دیگه بحثمون تمام میشه، میدیم یه فروعاتی رو تو بحث رأس المال، یه فروعاتی هست بسیار مهمه که اینا هم بعد مشخص بشه. این فعلا اقوال رأس المال رو با یه دقتی گفتیم، چون این مسئله خیلی مهمه، بعد با دقت بررسی بشه. اما فروعاتی هم داره که مردم خیلی مبتلا هستن و دونه در مورد رأس المال و مصادیق و فروعاتش میپرسن. اینا رو هم یه نظر اجمالی میکنیم تا از بحث سرمایه کنن فارغ بشیم. بسیار بحث مورد ابتلایی، بحث سرمایه، بحث سرمایه رو مردم خیلی بهش نیاز دارن و مورد ابتلاشون هم هستش. اکثر اینا که چیز دارن با سرمایه دارن کار میکنن و محاسبش هم خیلی دقیقه. ان شاء الله بعد این فروعات خدمتتون عرض کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله صلی علی محمد و آل محمد.